بسم الله الرحمن الرحیم. توی تکنولوژی تقلیدی سوالی کردن جملات است در خلال نکته های مثلا در خلال تبلیغ. سوالی کردن جملات مثل اونی که پیغمبر اکرم در خطابه می فرماید که در پایان قسمت سوم می فرماید که معاشران ناس ما تقولون چی میگید، ولی در پایان قسمت سوم می فرماید که الا وقت ادیت، الا وقت بلغت، الا وقت اسمت، الا وقت اوزه، الا و ان الله عز و جل قال و انا قلت. یه جای دیگه می فرماید که الا بلغتو، الا اسمتو، آیا من تبلیغ نکردم، آیا به شما نشنواندم، آیا حرفمو به شما نرسوندم. یا همون که آقای دکتر می‌فرماید که معاشر الناس ما تقولون چی میگید، نظر شما چیه. و با این سوالی کردن دو تا کار میکنه، یکی لحن سخنرانی رو عوض میکنه، از حالت تبلیغی و گزارشی یا فرمانی به صورت سوالی، چون تبلیغ یک نوع فرمان دیگه. آدم وقتی که مورد فرمان دیگران قرار میگیره یه حالتی داره، وقتی طرف ازش سوال میکنه، درگیر میکنه، میگه تو هم نظر بده، یه حالت دیگه از نظر روحی و روانی پیدا میکنه. پیغمبر اکرم از این تکنولوژی استفاده کرده. در دنیای امروز هم خیلی از مردمی که میخوان کار اجتماعی انجام بدن از مردم نظر خواهی میکنن. یا مردم نظرتون چیه؟ رأی میدین؟ موافق هستین؟ اونایی که موافقن بگن یا دست بلند کنن یا پاشن وایسن یا اگر وایسادن بشینن، که حالت مشاوره کوچیک، نه مشاوره مفصل، بین گوینده و مستمعین برقرار بشه که بتونن مستمعین و مخاطبان هم در جریان کار قرار بگیرن. پیغمبر اکرم این کار رو در آخرین سخنرانیشون هم که در مسجد انجام دادن با حالت مریضی و خستگی زیاد، گفتن که مردم من تبلیغ نکردم، مردم از من راضی هستین، من پیغمبر بدی بودم برای شما، من وظیفه‌مو انجام ندادم. این به اصطلاح سوالی کردن مطالب و در جریان قرار دادن مستمعین از اون چیزهاییست که روحیه مخاطب رو عوض میکنه و باعث میشه که مخاطب در جریان کار گوینده و مبلغ قرار بگیره. توی احادیث مختلف هم و سخنرانی های مختلف پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هم این مسئله هست و به صورت دخالت دادن مردم در متن تبلیغیشون با مردم صحبت کردن، که این دخالت دادن یکی از مصادیقش هم در خطابه اینه که به مردم میگن که شما حالا که نمیشه که همتون بعدم بیاید با ما بیعت با دست بکنید، بیاید بیعت با زبان داشته باشید و بگید که انا سامعون مطیعون رازون منقادون، همون جملاتی که در به اصطلاح هست. اون جمله معاشر الناس ما تقولون صفحه 90 تقریبا آخرین قسمت های بخش 11 معاشر الناس ما تقولون فان الله یعلم کل صوت و خافیت کل نفس. یکی از اونها اول قسمت 4 که حضرت میفرماید که ایها الناس من اولا بکن من نفسکم، که همه جواب میدن که قالوا الله و رسول فقال الا من کنت مولا فهذا علی مولا. یعنی به اصطلاح پیغمبر اکرم ضمن این که همینجور که دارن صحبت میکنن و مردم را به اصطلاح محتوای تبلیغ خودشون توجه میدن، اما ضمن این به طور خیلی مشخص مردم رو دخالت میدن و از این سوالشون استفاده میکنن. اتفاقا یکی از جاهای خیلی برجسته خطابه همین بخش به اصطلاح فقال الا من کنت مولا فهذا علی مولا، به خاطر این که اگر استفاده از معنای اولا در اینجا نشده باشه خیلی قابل اثبات نیست، اما این که پیغمبر اکرم میفرماد که من اولا بکن من انفسکم، از معنای اولا معنای مولا در میاد. میدونید که همه به اصطلاح محدثین و همه تاریخ نویسان شیعه از این جمله من اولا بکن من انفسکم این استفاده رو میکنن، چون پیغمبر میفرماد من اولا بکن من انفسکم، استفاده میکنن که این پس من کنتم مولا فهازا علی و مولا معناش معنای به اصطلاح اولا به انفس مردمه، چون میدونید که در مولا 27 تا معنا هست که انشاءالله در جای خودش صحبت خواهیم کرد و سعی میکنن که اهل تسنن اگر قدیر را قبول کنن بگن که معنای مولا در اینجا ها به معنای یاور، به معنای دوست، به معنای محب و امثال ایناست که به سرپرستی نخوره، ولی ما میگیم که معنای مولا در اینجا ها به معنای سرپرستی است و اولا به انفسه، و حالا که به معنای سرپرستی و اولا به انفسه پس معنای مولا هم به خاطر اینکه اولا میگه من اولا بکم، معنای مولا هم به معنای سرپرست اولا به انفسه که باید مردم قبول کنن که خدا و رسول و امیر المؤمنین نسبت به اونها اینجوریه. این نکته 24 افا این ماتا او قتلن غلبتم علا اعقابکم و من ینقلب علا اعقبیه فلن یزد الله شیئا. این جمله هم خیلی جالبه که خلاصه بعد از من شما باید جانشین منو بپذیرید و اگر من مردم یا کشته شدم آیا برمیگردید به عقب سر، که این استفاده از این آیه قرآنی که و ما محمد لا رسول قد خلت من قبل رسول اف امات او قتلن غلبتم علا عقابكم و من ینقلب علا عقابه فلن یزد الله شیئا. معاشر الناس انذرکم انی رسول الله قد خلت من قبل رسول اف امت او قتلتم غلبتم علا عقابكم، که این به اصطلاح اقتباس از اون آیه کریمه است که اف امات او قتلن غلبتم علا عقابكم و من ینقلب علا عقبه تعالی. و تو قسمت ششم قبل از فلیبلغ الحاضر الغائب، این به اصطلاح نحوه برخورد با مردم و سوالی کردن و دخالت دادن مردم در کار محتوای تبلیغ از اوناییست که هم سخنرانی رو و تبلیغ رو فرش میکنه، هم طرف وجدانش رو در این مرحله قرار میده که جواب بده و هم خودش رو دخیل میدونه. خیلی به اصطلاح مؤثره. یه وقتایی اینو خدمتتون عرض میکنم که در حین تبلیغ، البته تبلیغ گاهی نشسته است، گاهی ایستاده است، گاهی به صورت سخنرانی، گاهی به صورت مباحثه و مناظره است، فرق میکنه، همه اینا تبلیغ دیگه. گاهی آدم یک سوالی که میکنه اصلا جو جلسه عوض میشه. من خودم مواقعی که جاهایی میرم که مستمعین رو نمیشناسم، نمیتونم مستمعین کی هستن و براشون چی باید بگم، وقتی که سوالی میکنم مطلب رو و سوال میکنم از مستمعین، کاملا مثل این که ارتباط خاص و خصوصی با مستمعین برقرار میکنم و به اصطلاح مستمعین میان تو جو صحبتهای من و حرفای من، و این مسئله باعث میشه که حرفای منو بهتر بپذیرن، عالی‌تر بپذیرن، بهتر در جو قرار بگیرن که من بتونم حرفام به اونها به اصطلاح القا کنم. 25 مورد برجسته کردن بعضی از احکام و موضوعات. پیغمبر اکرم میخواد محتوای دینش رو تبلیغ کنه. محتوای دینش در رأس مخلوط و حرم دین توحیده. بعد از توحید نبوت و ولایت، یعنی نبوت و ولایت یک موضوعه، یک خطه. در واقع پوسته مطلب و ظاهر مطلب نبوته که مسئولیت به اصطلاح رسمی است. یعنی ضمن اینکه پیغمبر اکرم تمام حرفایی که میزنه وحیه و همش برجسته هست، ولی بعضی از احکام و موضوعات رو به طور خاص و خاص به اصطلاح مطرح میکنه و روش مانور میده و تاکید میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بتونن کسانی که مورد تبلیغ قرار گرفتن و مخاطب پیغمبر اکرم هستن رو این نکته ها حساس بشن. عرض کنم خدمت شما که اگر توجه داشته باشید پیغمبر در اواخر سخنرانیشون در بخش دهم بسیار نکات اخلاقی میگن، بسیار، و اشاره میکنن که معاشر الناس ان الحج والعمره من شعائر الله. اولا به خاطر اینکه بعد از حج این تبلیغ بوده، یعنی این زمینه‌ای که شما درش بودید و بعدش من تبلیغ دارم میکنم، این زمینه خیلی مناسبیه. به شعار بودن حج و عمره هم اشاره میکنم. خب ممکنه که درباره عبادات پیغمبر اشاره کنم به ثوابش، ممکنه اشاره بکنم به آثارش، ممکنه اشاره بکنم به حالات معنوی که مردم دارن، ولی اولین جمله‌ای که میگن که به تبعیت از آیه قرآن ان الحج و العمره من شعائر الله، حج و عمره از شعائر الهی. شعائر جمع شعار، شعار به معنای علامت و همین برند و لگو است که امروز مردم دارن همه جا. راجع به حج صحبت میکنن که حج البیت و ما برده و اهل بیت الا استغنوا و ابشروا، جنبه مالی و جنبه معنوی حج رو میگن، جنبه شعاری حج رو میگن. این که دست میذارن روی حج و حساس میکنن مردم رو و برجسته میکنن حکم حج رو، خب به خاطر اینکه حج نشون دهنده بسیاری از احکام دیگه است. یعنی برجستگی حج به خاطر اینکه به خصوص حج توی احکام جامعه بقیه احکام و جامعه همه احکام، و اینکه جامعه همه احکام به اصطلاح اهمیتش معلوم میشه. ضمن اینکه مردمی که تبلیغ شدن بعد از حج تبلیغ شدن، اعمال حج انجام دادن بعد اومدن، بعد از حج تبلیغ شدن، و اینکه بعد از حج تبلیغ شدن، این به اصطلاح زمینه خیلی خوبی است برای برجسته کردن اون. یا نماز رو و زکات رو برجسته میکنن. البته توی خطاب قدیس صحبتی از روزه نشده، زمینه نبوده که صحبت روزه بشه. رؤوس اخلاق رو فرمودن که یکی از اونها امر به معروف نهی از منکره. راجع به امر به معروف نهی از منکر دو تا نکته اساسی گفتن. یکی اینکه گفتن بالاترین امر به معروف اینه که حرف منو بفهمید و پخش کنید و تبلیغ کنید، و بعد گفتن که لا امر به معروف و لا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر پایش امامه، اصلش امامه. در احکامم یکی از نکته های مخفی بر بسیاری از افراد اینه که خیلی نمیدونن، اینو خدا خیرش بده، آقای عسکری تو کتاباشون گفتن اینه که اولین بار احکام الهی رو باید معصوم به مردم ابلاغ کنه، یا پیغمبر یا کسی که مثل پیغمبر باشه. اون داستان براءت از مشرکین در به اصطلاح اون حج نشون دهنده اینه، و بقیه احکام رو هم اول پیغمبر باید بگه یا کسی که مثل پیغمبر و معصومه. لذا ما معتقد هستیم که یه سری احکامی هست که پیغمبر فرصت نشده بگه، اینو در طول زمان ائمه باید بگن، امام معصوم باید بگه. پیغمبر تمام احکام رو آورده به امیرالمومنین سپرده، امیرالمومنین هم تا امام زمان سپردن، اما گفتنش رو به مردم، ابلاغش رو باید امام معصوم بگه. خب این که لا امر به معروف الا و لا نهی عن منکر الا مع امام معصوم، یعنی امام معصوم را به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر رو هایلایت میکنه و برجسته میکنه که مردم مورد توجهشون قرار بدهن. یعنی امر به معروف و نهی از منکر جزء احکام برجسته است. یا مثلا حضرت میفرماید در پایان بخش دهم میفرمایند معاشر الناس التقوا التقوا. راجع به تقوا به اصطلاح در اون جمع به صورت هشداری، التقوا التقوا و شعاری صحبت میکنن. یا راجع به قیامت و ساعت و ترس از قیامت، لحظر و ساعت، اذکر الممات و المعاد و الحساب و الموازین و المحاسبت و این ارائه رب العالمین و ثواب و بلغانه. منظورم اینه که مبلغ، حتی کسانی که مبلغ کالا هستند و کالاها را تبلیغ میکنن، خیلی وقتا به یه نقطه خاصی سعی میکنن اشاره بکنن، یعنی یه نقطه هایی رو و یه بسیار مسائلی رو هایلایت کنن. مثلا ارزانی یک کالا، اینکه لوازم یدکیش همیشه هست، اینکه همیشه کسانی که سرویس میدن مثلا به این لوازمی که بسیار دارن تبلیغ میکنن همیشه هستن، اینکه نمایندگان همیشه بسیار پابرکابن برای رسیدگی به شما، اینکه این تلفن هیچ وقت اشغال نیست. مثلا می نویسن که به اصطلاح فلان کالان این خط این تلفنه 20 خط، دیدین توی به اصطلاح پرانتز می نویسن که خط مثلا تلفن فلان فلان 20 خط. این برای اینه که یه چیزهایی رو برای مردم به اصطلاح بیشتر تذکر میدن و صحبت میکنن که مردم نسبت به این محتوا، نسبت به این کالا اطمینان و توجه بیشتری رو داشته باشن. پس نکته 25 برجسته کردن برخی از احکام، برخی از موضوعات، مثل این که در خطاب قدیر حج، نماز و زکات و قیامت و به اصطلاح رؤوس اخلاق، اینجا بیشتر روش تاکید شده و پیغمبر روش صحبت کرده. این به اصطلاح 25 نکته است که امیدوارم که قبل از این که ما جلسه رو ترک بکنیم و این جلسه به اصطلاح تغییر پیدا بکنه، من بتونم بقیه مطالبم هرچند مختصر و خلاصه و فشرده بگم. السلام علیکم و رحمت الله.